على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا براي تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمين. خب در بحث فقه رسیدیم به درس 41 زکات فطره که شب عید فطر بر افراد واجد شرایط زکاتی واجب می شود به نام زکات فطره که مقدار و موارد مصرف آن خواهد آمد، همونی که هر سال پرداخت می کنیم دیگه بعد از ماه مبارک. فردی که در شب عید فطر دارای این شرایط باشد زکات فطره بر او واجب است. یک، بالغ باشد، سن بلوغ رسیده باشد، پس زیر بلوغ واجب نیست. دو، عاقل باشد، مجنون یعنی واجب نیست. بنده کسی نباشد، اون که الان نیست دیگه بنده. فقیر نباشد، نانخور دیگران نباشد. نانخور دیگران مثلا کسی تو خونه کسی زندگی میکنه روزیشو اون میده، حالا به دلیلی. حالا وقتی این شرایط نبود، یعنی بالغ بود و عاقل بود و اینها، چنین شخصی باید زکات خود و کسانی را که در مغرب شب عید فطر نانخور او هستند بپردازد. یعنی شب قبلش، شب عید، شب قبل عید فطر خونه اون نون خورده اند، بر او واجب میشه که زکات اونها را بپردازه. کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا غیر مسلمان، خرج آنان بر او واجب باشد یا نباشد، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگری. یعنی حتی اگر فرزند او که نانخور اوست به مسافرت رفته باشد باید زکات او را بدهد. خب پس اون کسی که نان آوره زکات فطره به گردن اوست. تمام کسایی که نانخور او هستن و او باید زکات فطرهشون رو پرداخت کنه. مقدار زکات فطره هر نفر یک سا که تقریبا 3 کیلوست به یک من میشه. از چی یک من؟ از چی؟ جنس زکات فطره چیه؟ گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها یا پول اینها، پولشو پرداخت کنه. وقت وجوب زکات فطره شب عید فطر واجب میشه این زکات. البته بعضی از فقها حالا اینجا توضیح میده، چون خودش اجازه بدید که اون مطلب رو اینجا عرض کنیم. وقت پرداخت زکات که حالا واجب میشه که یاد پرداخت کنه، از شب عید تا ظهر روز عید فطر و بهتر است که در روز عید بپردازد، و اگر نماز عید میخواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید بپردازد زکاتشو. فطره میهمان، حالا کسی که مهمان شده فطرش به چه صورت میشه؟ فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور میزبان حساب شود بر میزبان واجب است. و همچنین از فطره کسی که انسان را مجبور کردن که خرجی او را بدهد، حالا به دلیل گفتن تو باید خرجی اینو بدی، اونم زکات فطرش واجب میشه. میهمانی هم که میاد خونه طرف شب قبلش، اگه اونجا مهمان باشه نانخور او محسوب بشه، یعنی غذا بخوره اونجا، فطرش بر این واجب میشه. فرمودن اینجا مطلبی گفتن که میهمانی که تنها برای یک شب وارد شده نانخور میزبان به حساب نمی آید، مگر آنکه بخواهد چند شب دیگر نیز بماند، مثلا بیشتر از 3 شب بمونه، چون مهمان تا 3 شبه. میدونید مهمان تا 3 شب میهمانه، بقیهش صدقه خور محسوب میشه. میفرماد به فتوای برخی از فقها اگر بدون دعوت و رضایت صاحبخانه آمده است زکات فطره بر او واجب نیست. دعوتش نکردن سرزده بلند شده آمده، دیگه زکاتش واجب نمیشه بر اون صاحبخانه. و اگر میزبان فطره میهمان را نپردازد بر خودش واجب است، خودش میهمان باید پرداخت کنه. فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور میزبان حساب شود بر میزبان واجب است. و همچنین از فطره کسی که انسان را مجبور کردن خرج او را بدهد. فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود بر صاحب خانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشند و در خانه او هم افطار کند. اصلا بعضی از فقها که گفتن باید نانخور محسوب بشه، به صرف مهمان بودن نیست. حالا اختلاف نظر دیگه، چون حالا ادامه داره بقیه بحثش بمونه برای هفته آینده. صلوات نایت بفرمایید. در کتاب توحید باب معان الاسما و اشتقاقها رسیدیم به حدیث 8 از این باب. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب امن ذکره عن ابی عبدالله. اینجا هم حدیث مرفوع نسبتا محسوب میشه چون افتادگی داره، میگه از کسی که او ذکر کرده است، اسم نمیبره کیه. از امام صادق علیه السلام قال رجل عنده الله اکبر، یک کسی در نزد امام صادق گفت الله اکبر. فقال الله اکبر من ای شیء، گفت این که میگی خدا بزرگتر است، الله اکبر افعل و تفضیل دیگه، کبیر یعنی بزرگ، اکبر یعنی بزرگتر یا بزرگترین. گفت این که میگی الله اکبر، خدا بزرگتر است، خدا از چی بزرگتر است؟ امام پرسید از اون شخص. فقال من کل شیء، گفت از همه چی بزرگتر خدا. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، محدود کردی خدا را، یعنی حرف تو غلطه که میگی الله اکبر من کل شیء. چرا؟ میگه وقتی تو خدا رو از خلقش جدا کنی، خدا رو در یه جا محدود کرده ای، خدا رو در عرض خلق قرار دادی، بعد گفتی این خدا از این خلق بزرگتره. و این همون حدیثی بود که اگه عزیزان در خاطرشون باشه در مباحث توحید عارفان که وحدت وجود، این حدیث رو ما بحث کردیم پیرامونش. اونجا حالا سندش از شیخ صدوق، از معانی الاخبار شیخ صدوق آوردیم که ایشون هم روایت کرده در اینجا. این محدود کردن خداوند، گفتیم یکی از اصول توحید در مکتب اهل بیت اینه که خداوند محدود نیست. این حرف یه تالی داره، اینکه خدا محدود نیست، و به خاطر همین تالیه که خیلی چون نفهمیدن این تالی رو و باطل پنداشتن، قائل به محدودیت خدا شدن. حالا بعضی ها مثل ابن تیمیه ها علنن میگن خدا محدوده، بعضی از متکلمین شیعی نمیگن خدا محدوده، اما تو بحث خدا رو محدود میدونن. بحث به چه صورته؟ چند بار عرض کردیم اگر خدا محدود نباشد، دیگه جایی برای غیر باقی نمیمونه. ما وقتی یه چیزی غیر خدا میتونیم در نظر بگیریم که خدا یه حدی داشته باشه، بقیهش بشه اون شیء، مثل قالی که اینجا افتاده، داره مثال دیگه. ما وقتی میتونیم دو تا قالی داشته باشیم که یه قالی محدود باشه که بعد یه قالی دیگه کنارش بیفته. اگر یه قالی همه اینجا رو پر کرده باشه، دیگه قالی دوم نمیتونیم داشته باشیم. اشکالی که میکنن اینه، میگه اگر شما بگی خدا نامحدوده، پس خلق چی میشه؟ خلق که خدا نیست، پس خدا باید یه جا تموم بشه، خلق شروع بشه. ائمه میگن نه خیر، خدا نامحدوده. حالا نمیفهمی نفهم، ولی بدان که خدا نامحدود است. خب اون وقت جواب چی میشه؟ مثل همین جا ببینید، طرف خدا رو یه چیز میدونه، خلق رو یه چیز میدونه، بعد میگه خدا از همه اینا بزرگتره. حضرت میگه تو که خدا رو محدود کردی. این اشیا که استقلال وجودی ندارن، اینا قائم به حقن، اینا قائم به حقن. تفاوت خدا با خلقش چگونه است؟ این خیلی مسئله مهمیه. تفاوت خدا با خلق چگونه است؟ آیا تفاوت خدا با خلق مثل تفاوت خلق با خلقه؟ یعنی ببین من و شما با هم تفاوت داریم، دو تا هستیم. آیا خدا هم، خب من خدا نیستم که، تفاوت خدا با من مثل تفاوت من با شماست؟ نه، چون او لیسه که مثلهی شیعه. پس چگونه است؟ همانی که آقا امیر مؤمنان فرمود توحیده و تمییز او ان خلقه و حکم و تمییز بینونت صفه لا بینونت عزله. میگه توحید اونه که خدا رو از خلق جدا بدانی، منتها این جدا دانستن، این بینونت، بینونت وصفی، وصفش جدایی از خلقه، نه اینکه بینونت ازلی، یعنی خدا یه چیز باشه خلقش یه چیز دیگه جدایی از او باشن. خلق غیر حق نیستن، اینا غیر حق نیستن. فکر کنی خدا، ذات خدا یه چیز، اینا یه چیز دیگه هن. همه قائم به حقن، قائم به وجودن. به هر جا که نگاه میکنی جلوه وجود رو میبینی، جلوه خدا رو میبینی. منتها هر شیعی یه محدودیتی داره که خدا اون محدودیت رو نداره. حالا روایات هم که فراوانه، امام صادق هم همینو به طرف میگه، میگه تو خلقو نباید از خدا جدا بدانی که خلق یک چیزه، خدا یک چیز دیگه است، بعد این خدا بزرگتر از این خلقه. بلکه چیه؟ بلکه جز خدا نیست. پس من چیم؟ من قائم به حقم، من قائم به حقم، من استقلال وجودی ندارم، من استقلال وجودی ندارم. البته فهم مطلب وحدت وجود خیلی سنگینه، به خاطر همین در روایات هم ائمه با احتیاط مطرح کرده اند، چون ما ذهنمون با خلق خو کرده، دوتا موجود رو میبینیم با هم متفاوتن، فکر میکنیم خدا هم اگه با ما متفاوته یعنی دوتاست، یکی منم یکی خدا، بعد با هم فرق میکنیم ذاتمون صفاتمون. فقال ابو عبدالله حددته، خدا رو محدود کردی، که خدا رو یه جای قائل شدی براش، بقیه هم خلق خدا. فقال الرجل کیف اقول، راوی گفت پس چی بگم؟ پس الله اکبر یعنی چی؟ پس خدا بزرگتر است یعنی چی؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف، بگو خدا بزرگتر از آن است که وصف شود، نه اینکه بزرگتر از منه، بزرگتر از آسمانه، بزرگتر از زمینه، که یه چیزی مثل مخلوقات بپنداری خدا رو. وجود مساوق حق است، هر کی وجود داره یعنی خدا داره، یعنی قائم به خداست. وجود، این کلمه رو، این کلمه قصار رو اگه در خاطر انسان بمونه، وجود مساوق حق است، هر چی که موجوده قائم به حقه و حق منزه از اون حده، حد اون شیء. جناب ابن عربی در فتوحات میفرماد سبحان من ازهر الاشیا و هو عینها، منزه است آن خدایی که ظاهر کرد اشیا را و خود عین آنان است. اون تا سبحان منزه است، حقی که عین اشیاست، ولی در عین اینکه عین اشیاست منزه از اونهاست، یعنی محدود به حد اونها نیست. خداوند عین همه اشیاست از لحاظ وجودی، نه از لحاظ ماهوی. ماهیتش که عین حق نیست، وجودش که عین حقه، وجودش که حقه، این قائم به وجود حق اصلا. ما از خودمون وجود نداریم. انا لله، ما از خودمون وجود اگه داشتیم که میتونستیم حفظ کنیم، اگه از خودمون وجود داشتیم که اصلا واجب الوجود میشدیم. پس وجودمون از حقه و تعینمون، ماهیتمون، حدمون غیر از حق، غیر حقه، اون وجه تمایزه. حدیث بعدی هم باز در همین زمینه است، یعنی در معنای الله اکبره. و رواه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن مروک ابن عبید عن جمیع ابن عمیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام. امام صادق فرمود ای شیء الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر چیه؟ فقلت الله اکبر من کل شیء. باز اینم همونو میگه، یعنی خدا از همه چی بزرگتره. فقال و کان سم شیئون فیکون اکبر من. حضرت فرمود آنجا چیز که خدا بزرگتر از آن باشد؟ اصلا مگه چیزی هست که خدا بخواد بزرگتر از او باشه؟ یعنی در عرض خدا مگر چیزی هست که خدا بخواد بزرگتر از اون باشه؟ دقت کنید معنای توحیدی که اسلام، قرآن ارائه میده به ما با توحیدی که کلیسا و دیگران ارائه میدن خیلی فاصله داره. و اگر خوب توحید رو نفهمه انسان در خیلی از جاها گیر میکنه. فکر کنه خدا یک موجودیه برتر از مثلا این موجوداته، بعد هزار تا براش سوال پیش میاد. خب آیا خدا از کجا آمده؟ کمالاتش از کجا آورده؟ آیا ممکنه خدا پیشرفت کنه؟ از یه چیزهایی که به خاطر نفهمیدن مسئله توحید. فقال و کان سم شیئون فیکون اکبر من. فرمود مگر چیزی هست که خدا بخواد بزرگتر از اون باشه؟ چون وقتی میخوای باید قیاس کنی که دوتا چیز از جنس هم باشن. اینکه وجود نداره از خودش که خدا بخواد وجودش بزرگتر از وجود این باشه. اصلا این مخلوق خداست. یعنی چی مخلوق خداست؟ یعنی خداوند به این وجود داده، پس این از خودش نداره. مثل این میمونه که یه پدری، مثال حالا خیلی تشبیه معقول به محسوس دیگه، یه پدری تو جیب بچه هاش پول بذاره، بعد بگن این پدر از همه پول دارتره. بگن از کی پول دارتره؟ یعنی از بچه هاش پول دارتره. بابا این پول تو جیب بچه ها مال بابا هست. اینا که از خودشون پول ندارن که بگیم این پول دارتر از ایناست. مخلوقات خدا که از خودشون چیزی ندارن که بگیم خدا بزرگتر از ایناست. اونایی که اینجوری میگن تصور استقلال میکنن برای اشیا، اشیا رو مستقل میدونن، بعد میگن خدا بزرگتر از ایناست. فقلتو و ماهو. میگه گفتم پس آقا چی میشه؟ پس معنی الله اکبر چی میشه؟ قال الله اکبر من یوسف. فرمود خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. بزرگتر از اونه که بخوای وصفش کنی. چون وصف گفتیم چیه؟ حده. وصف حده. من وصفه فقط حده. کسی خدا رو وصف کنه او رو محدود کرده، حد قائل شده براش. خداوند وصف نمی شود. سبحان الله اما یصفون. خداوند منزه است از آنچه که وصفش می کنند. هر کی در مورد خدا هر چی بگه، خدا منزه از اونه. چرا؟ چون وقتی میگی خداوند این گونه است، وقتی گفتی این گونه است یعنی اون گونه نیست، وقتی گفتی این جوریه یعنی اون جوری نیست، پس محدودش کردی، توی حدی گذاشتی شو. وقتی هم محدود به حد بشه، ازلیتش ابطال میشه، میشه مثل بقیه مخلوقات که محدودن، وجوبش ابطال میشه. خدا بزرگتر از اونه که بخواد وصف بشه. چون یه بار عرض کردیم جلسه قبل بود فکر کنم، گفتیم لایتناهی وصف نمیشود. لایتناهی، نامتناهی رو زب در دو کنی میشه چند؟ بی نهایت. زب در دو بی نهایت، بی نهایت تقسیم بر دو میشه بی نهایت. چرا؟ چون اگر بی نهایت رو تقسیم بر دو کنیم مثلا بشه 300 میلیارد، 300 میلیارد و بعد ضرب در دو کنی باید بشه چی؟ بی نهایت. در حالی که اینجوری نیست. بی نهایت تقسیم بر میلیون، بی نهایت. بی نهایت منهای یک، بی نهایت. بی نهایت به اضافه یک، بی نهایت. بی نهایت یه چیزیه که هر چی بهش میرسه محو میشه درش، مثل بقیه اشیا، مثل بقیه اعداد نیست، مثل بقیه اعداد نیست. پس نمیشه وصفش کرد، بگیم چقدره. الله اکبر من یوسف. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. صلواتی نهایت بفرمایید. خب پس معنی الله اکبر، این دو حدیث رو شیخ صدوق هم روایت کرده در معانی الاخبار، کتاب خوبی معانی الاخبار، کتاب حدیثیه در معانی احادیث و آیات. شیخ صدوق جمع‌آوری کرده، دستبندی خیلی جالبه. مثلا در معنی ابو تراب یعنی چی؟ لقب امیرالمومنین. مثال میگم، روایاتش هست. الله اکبر یعنی چی؟ این احادیث و آیات، اینهایی که معنا کرده امام، ائمه ما معنا کردن، جمع کرده کتاب معانی الاخبار. حدیث دهم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله. هشام میگه سوال کردم از امام صادق، ان سبحان الله، که آقا سبحان الله یعنی چی؟ فقال انفتون لله. انفتون لله، انف به معنای چیه لغت؟ یعنی بینیه. شما وقتی از یه چیزی ننگ و آر داشته باشی، بینی تو میگیری بالا. وقتی نسبت به یه چیزی میخوای ننگ و آر داشته باشی، اینجوری میکنی دیگه. عرب به این میگه انفه، سر کشیدن، از حالات جسمی برای معنا استعاره گرفته. کسی که یعنی منزه از این هاست، کسی که آر داره، مثلا میگم، مثال میگم، یه شخصی نشسته یه جو گدایی میکنه، شما میرسید به شما میگه آقا گدایی خوب پول داره ها، میای بشینیم گدایی کنیم، شما سرتو میگیری، دماغتو میگیری بالا، یعنی من آر دارم از این کار، در شأن من نیست، یعنی نفی میکنی با این کار، با این حرکت. یه بار یه بحثی داشتیم در مورد حرکت اعضا، گفتیم حرکت اعضای ما معنا دارن و جالب اینه که این حرکت اعضا زبانهای انسانها با هم فرق میکنه، ولی حرکات اعضاشون همه یه معنا میده. مثلا شما برو آمریکا، طرف مثلا یه چیز ازت میخواد، شما بگی یعنی نه، همه جای دنیا اینجوری یعنی نه. میدونین همه مردم دنیا به یه زبان گریه میکنن و به یه زبان میخندن و حرکات بدنشون به یک معناست. همه جای دنیا شما این حرکت کنی یعنی بیا، همه جای دنیا وقتی سرت بندازی بالا یعنی نه نمیخوام. اینا حرکات فطری یا غریزیه که یه بار بحثشو قبلا داشتیم با عزیزان. اینجا هم حضرت معنای سبحان الله رو میگه آر داشتن خدا. آر داشتن یعنی نفی کردن، نفی کردن. سبحان الله در لغت از سبحه گرفته شده. سبحه به معنای شنا کردنه. خب شنا کردن چه ربطی به تسبیح خدا داره؟ چه ربطی داره به تسبیح خداوند؟ ربطش اینه، جایی که شما میتونی شنا کنی، میتونی حرکت کنی. در آب شما میتونی شنا کنی، حرکت کنی، ولی به یه جایی برسی که جامد باشه، اونجا دیگه نمیشه حرکت کرد. یعنی اونجا میشه چی؟ آخرش میشه حد. استخر، هر جای استخر شنا میکنی تا بخوری به دیواره، دیگه نمیتونی ادامه بدی. میگه خداوند سبحانه، یعنی هر چی فکر تو شنا بدی، حرکت بدی، به آخرش نمیرسی که بگی اینجا دیگه خدا تموم میشه. سبحان یعنی هر چی بری خدا هست. خدا منزه از اینه که بخواد حدی داشته باشه. این انفتون لله، این آر داشتن خدا، آر داره از هر حدی، آر داره از هر حدی. روایت بعدی هم باز در معنای سبحان الله که حدیث رو احمد ابن مهران عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از همین شو عبدالعظیم حسنی هست، روایت رو ایشون نقل کرده. عن علی ابن اسبات عن سلیمان مولا تربال عن هشام الجوالیقی قال سألت ابا عبدالله، میگه از امام صادق سوال کردم، عن قول الله عز و جل سبحان الله ما یعنی به، گفتم آقا سبحان الله به چه معناست؟ قال تنزیهه، گفت منزه داشتن خداست، منزه داشتن خداست که بدانی خداوند از هر حدی منزه است. سبوهن قدوس، سبوهن قدوس، سبوهن قدوس، اون نهایت تنزیه و تقدیسه، یاد اون باشه، نهایت تنزیه و تقدیس میشه سبوهن قدوس. سبوه و قدوس با هم چه تفاوتی داره؟ سبوه وقتی میگیم تنزیه میکنیم خدا رو از حد، از محدودیت خدا رو تنزیه میکنیم. قدوس، قدس طهارته، پاکیه، خدا رو از زشتی ها تنزیه میکنیم، مبرا میدونیم. زشتی ها مثل ظلم، ظلم چیه؟ زشتیه. جهل، بگید ببینم، جهل الان با تنزیهش با سبوه یا با قدوسه؟ با جهل تنزیهش با سبوهه، چون جهل حده، جهل حد علمه، نداشتن علمه. پس با سبوه جهل رو تنزیه میکنی از خداوند، که خداوند علمش محدود نیست. اما قدوس در مورد چیه؟ زشتی ها در مورد فعلن، مقدس بودن، پاک بودن، که فعل زشتی انجام نمیده. لذا به انسانهای پاک چی میگن؟ قدیس، یا میگن قدسی. حتی مثلا یهودیان میگن قدوس به انسانهای پاک، مثلا به انبیا میگن قدوس، قدوس بنی اسرائیل مثلا، که اون پاک بودن، چون فعل انسان هم زشتی و پاکی درش هست. پس سبحان تنزیه از حدود، قدوس تنزیه از زشتی هاست. اینو یادمون باش. سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل سبحان الله ما یعنی به، قال تنزیهه، پاکداشت خداونده. جالب اینه که جناب بایزید بسطامی سلطان العارفین، ایشون میگه وقتی با خداوند در مناجات بودم تسبیح میکردم، سبوح قدوس میگفته، سبحان الله میگفته. میگه ندایی از حضرت آمد که مگر در ما نقصی دیده ای که هی تسبیح میکنی میگه خدا منزه است خدا، میگه در ما نقص و عیبی دیده ای؟ میگه من موندم که پس گفتم نه سبحان الله تو منزهی. ندا آمد پس چرا تسبیح میکنی ما رو؟ چرا هی میگه خدا پاک است؟ میگه در ما چیزی دیده ای که میخوای ما رو پاک کنی؟ گفتم که نه خدای، پس چه کنم؟ فرمود خودت رو تنزیه کن، خودت رو درست کن، خودت رو تنزیه کن. این سبحان اللهی که ما میگیم، خداوند که سبوهه، خداوند که از همه حدود مبراست، خداوند که از همه مشاین نقایص مقدسه، قدوسه. پس چرا ما هی باید بگیم سبوه و قدوس؟ برای اینکه خدایی که در ذهن خودت داری تنزیه و تقدیسش کنی، چون هر کسی خدایی تو ذهنش داره، هر کی خدایی در قلبش داره، خدای در وجود خود، در اعتقاد خود داری، اون خدا رو باید تنزیه کنی، ولی خدا که منزهه. اصلا ذکر خدا برای زنده کردن خداست در وجود خودمون. خدا در وجودمون حیات پیدا کنه. بعضی اصلا خدا تو وجودشون نیست، خدا در وجودشون مرده، اصلا یاد خدا نیستن. یه خدا کیلو چنده؟ اما بعضی هستن سراپای وجودشون خداییه، ربانی هستن. ربانی کسی که فنا شده در رب. میدونی یای نسبت برای اینکه شما رو منتسب کنن، مثلا شما بری تهران زندگی کنی، میگن شما تهرانی هستید. نه، مگر اینکه خیلی سال در اونجا به سر ببری جوری که تو رو نسبت بدن، بگن این تهرانیه. یای نسبت. اگر کسی گفت من مسلمانم، این ربانی میشه؟ نه، مگر این که تمام وجودش رو خدا بگیره تا منسوب بشه به خدا، که این ربانیست، که آیه قرآنه، کونو ربانیین. یا امیر مؤمنان در مورد خودش فرمود ربانی و هذه الامه، ربانی این امت منم. کسی که فانی در ربه. حضرت ابراهیم علیه السلام میدونی رمه‌دار بود، گوسفند داشت، گوسفند و گاو و به حالت اینا که کوچ میکنن عشایر هم بود، چادر نشین و اینها بودن. در وقتی هم بود که یک موحد روی زمین بود، اونم حضرت ابراهیم علیه السلام بود. تو بیابان گوسفندچرانی میکرد. یه وقتی یک آقایی روی تخت سنگ ایستاده، گفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. حضرت ابراهیم هوش از سرش رفت، رفت جلو، گفت آقا یک بار دیگه این ذکر رو بگو تا نیمی از گوسفندانم رو به تو بدم، این حرفی که زدی. گفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. گفت آقا یه بار دیگه بگو تا بقیه گوسفندانم رو بهت بدم، خودمم بشم چوپانت. چقدر عاشقه. برای بار سوم گفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. حضرت ابراهیم هوش از سرش رفت، گفت تو کی هستی که نام پروردگار من رو به این زیبایی میبری؟ عاشق خداست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز و روزه و زندگی و مرگم برای خداست. ربانی یعنی این. گفت تو کی هستی که به این زیبایی نام پروردگار من رو میبری؟ گفت من جبرئیل امین وحی الهی هستم. گوسفندانت از آن خودت. اون ذکر الهی رو که شنید حضرت ابراهیم، این گونه عاش و عاشق اله و شیفته خدا بود. چون حالا بحث سبحان الله پیش آمد، مناسبت عرض کردیم. حدیث بعدی، حدیث 12، عن ابی هاشم الجعفری قال سألت ابا جعفر الثانی، میگه سوال کرد ابو هاشم جعفری، میگه سوال کردم از امام جواد علیه السلام. اینها امام جواد چون در سن کودکی به ظاهر امام شده بود، خب این ام برای خود شیعیان هم سنگین بود که یک مثلا بچه 7-8 ساله بشه امام امت، امام همه شیعیان بشه. ظاهرن حالا ظاهرش که 7-8 ساله است دیگه، ولی ولایت فرق نمی کنه در چه مظهری ظاهر بشه. لازم نیست که پیر مرد مثلا این همه ریش سفید داشته باشه. لذا خیلی می آمدن سوال می کردن از امام جواد، می خواستن امتحان کنن. و امام جواد هم باید نشانها و کرامات زیادی نشون داده باشه به شیعیان که بپذیرنش. حالا که خیلی روایاتش هم هست، می آمدن سوال می کردن، محکوم می شدن. اونایی که به قصد مثلا بحث کردن می آمدن و می دیدن که واقعا نمی تونن از پس این بر بیان و معترف می شدن. می گه سوال کردم از ابا جعفر ثانی. ابو جعفر ثانی لقب امام جواد علیه السلام. ما معنی الواحد، معنی واحد چیه؟ در معنی واحد، خدای واحد. فقال، البته یه حدیثی بعد از این هست در معنای واحد، اونم خیلی شیرینه، حالا حدیث مفصلیه. در همین بحث واحدی که داشتیم الان شبهای هفته گذشته که گفتیم که واحد حقیقی فقط خداونده، اشیا همه مرکبن، متجزئن، از امام جواد بود حدیثش، یادتون باشه که 3 هفته طول کشید حدیثش رو خوندیم. حالا این حدیث بعدی از ابوالحسن، ظاهرا امام رضا علیه السلام باید باشه، که حدیث طولانیه، حالا اینو بخونیم تا به اونجا برسیم که در معنای واحد خیلی مفصلا بحث میکنه حضرت. میگه گفتم که آقا معنای واحد چیه به امام جواد؟ فقال اجماع الالسن علیه بالوحدانیه، واحد آن کسی است که همه زبان‌ها به وحدانیت او گویاست، گویای وحدانیت اوست. بعد این مطلب رو استناد داد به قرآن که از کجا میگی شما؟ که قوله تعالی، مثل گفتار خداوند، ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، اگر سوال کنی از آنان چه کسی خلق کرده از آنان را، لیقولن الله، میگویند الله. از کی بپرسی؟ از همه مردم، یعنی حتی مشرکان که بت میپرستن، درست اون بت مقدس میدونه، اما بگی همه آسمان و زمین رو کی آفریده، میگه الله، خدا. حالا به زبان خودش میگه یک حقیقتی هست که همه رو آفریده، منتها اینها میان از میان مخلوقات بت‌هایی رو انتخاب میکنن به دلایل مختلف، به ادله مختلف، و الا همه میدونن یک حقیقتی تمام آسمان و زمین و همه موجودات و آفرید خلق کرده. فرمود اجماع الالسن علی بالوحدانیه، و واحد اون کسی است که همه زبانها به وحدانیت او گویاست. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، که در هر شعر، البته این میگه در هر شیئی که نگاه کنی آیه و نشانه ای هست، نشانه ای هست بر وحدانیت خداوند، خدای واحد. وقت هست بخونیم؟ تموم شده وقت؟ حالا این حدیث رو هم اولش رو بخونیم عزیزان، چون حدیث طولانیه، به امشب نمیرسه، ولی شروع کنیم حالا تا حیفه. حدیث خیلی نور دارن، خیلی نورانی هن. حدیث این نورانیت عجیبی میده به انسان. عزیزانی که اهل مطالعه هن، همیشه سعی کنید تو مطالعه دو تا سه تا کتاب دستتون باشه که خستگی کتاب رو با کتاب برطرف کنید. مثلا یک کتاب فلسفی میخونی، کنارش یک کتاب حدیثی داشته باش، یا کتاب مثلا تاریخ میخونی حدیث، چون وقتی که ذهنت خوب بگیره با کلمات ائمه، حتی اگر یادت بره حدیث رو، چون همه احادیث که تو ذهن انسان نمیمونه، اما اون نورانیتش تو باطنت میمونه. چون زیارت جامعه میخونیم که کلام و کم نور، کلام شما نوره، یه نوری به انسان میده. خب حدیث رو عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام قال، از امام رضا علیه السلام سؤال میکنه شخصی، که قال سمعت یقول، میگه شنیدم که حضرت اینگونه میفرمود، و هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسماء خدا رو فرمود که خداوند لطیف، آگاه، شنوا، بینا، یکتا، یگانه، بی‌نیاز، بی‌نیاز است، نه زائیده و نه زاده شده، و هیچ همتایی برای او نیست. که حالا ادامه حدیث که اجازه بدید هفته آینده پیرامونش بحث کنیم. بی‌عنایات حق خاص آن هم، گر ملک باشد سیاه است کشورش، دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، امیر قافله، امام قریبمون، امامی که یارانش خیلی اندکن، امامی که تمام ظلم ها رو میبینه و باید صبر کنه. امامی که بیشتر از ما منتظر فرج خودشه. امامی که وقتی ما یادمون میره برای فرج دعا کنیم، ایشون دعا میکنه برای فرج. لحظه شماری میکنه برای فرجش. فدای غربتت آقا جان، فدای غربتت. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. 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 اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة يا ابن الحسن 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 آقا بیا آقا بیا آقا بیا Yeah. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهای، داد از غم تنها، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آی، وقت است که باز آی، دل بی تو به جان آمد، وقت دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریا ضعیفان را در وقت توانا، دریاب ضعیفان را در وقت توانا، همیشه که ما جوان نمیمونیم آقا، مولا 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 مولا، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی، در وقت توانایی، ای درد تو هم درمان در بستر بیماری، و یاد تو امونست در گوشه تنها، و یاد تو امونست در گوشه تنها، تو تنهایی میگم یبن الحزن، یبن الحزن، میگم آقا اگر خود نیایی خیالت بسر، اگر خود نیایی خیالت بسه، به دل آرزوی وصالت بسه، به دل آرزوی وصالت بسه، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا به جان ما درد، آقا به جان ما مادر غم پرورد، مارا مرانی از درد، یبن الحزن
دشمن تو را میزد کدر گفتی بیا مهدی کمک یبن الحزن یبن الحزن آقا بیا آقا بیا بیا آقا بیا آقا بیا آقا آقا بیا شبهای جمعه فاطمه آید به دشت گردد به گرد خیمه ها گوید حسین من چه جور گوید حسین من چه جور نور دو عین من یا لسارا حسن کی بجه این ندارو از زبان مبارکت بجنبیم یا اهل العالم انا بقیت الله صاحب دولت الزهرا آقا بیا آقا بیا آقا بیا
صلی الله علیك یا مظلوم یا ابا عبد الله حسین دلمون تنگ شده برا محرم صلی الله علیك یا ابا عبد الله حسین چیزی به محرمش نمونده حسین 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 یا با عبد الله یا با السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیح السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة زهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار در دنیا و آخرت ما رو در ذیل لوای محمد و آل محمد بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان شیعیان امیرالمومنین هر کجای این کره خاکی هستند در پناه خودت محافظت بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات انشاءالله که اعمالمون مورد قبول خداوند سبحان قرار بگیره گناهانمون مغفور بشه صلوات الله علیه و آله